الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. خدمتتون عرض شد که سخن ما در بیان فارقهای بین قاعده اصولیه و قاعده فقهیه بود. چند قول رو یا چند ضابطه رو بیان کردیم و قرار شد که نسبت به یکی از ضابطه ها که مرحوم آیت الله خویی ظاهرا عرض کردیم در محاضرات فرمودن، که ظاهرا منظور این از نظر محاضراتش بله جلد اول صفحه 8 عرض شد که مرحوم شهید صدر دو مناقشه بر این کلام مرحوم آیت الله خویی دارن. دوستان اگر مراجعه فرمودن بفرمایند تا استفاده کنیم.
همیشه قواعد فقهی بحث تطبیقی نیست.
چرا؟
مواردی داریم که باعث استنباط و حکم میشه. این گونه نیستش که قواعد فقهی همیشه وظیفش تطبیق بر موضوعات.
احسن. دارید تو ذهنتون موردی؟
خود ظاهرم قواعد اصفهانی فکر میکنم. ظاهرم وجوب قواعد وجوب
قاعده
اسمعرج که توضیح میدادم، بعد در مبیش نعمی میارن و تو اونجا میگفتن که این در طریق
استنباط
قرار میران. به چی طریق؟ به این طریق که آقایی منجر به یک مسئله اصولی میشه، طریق استنباط اثبات یک مسئله اصولی میشه. حالا مثال زده بودم مثلا بحث براعت رو میکنم.
بله، چطور در طریق استنباط واقع میشه قاعده اسمعرج؟
به واسطه میشه دیگه، چون باز خود اون قاعده براعت باز احکام الله به دست میاریم.
اگر بگیم قاعده اسر و حرج نافی حکمه، در طریق استنباط قرار میگیره، مثبت حکم نیست. به نظرتون طریق استنباط عدم الحکمه، عدم وجوبه،
خود عدم
الوجوبه، مثبت اباحه است یا نه؟ میخواد بگه وجوب وجود نداره. قاعده لا حرج یا مخواد بگه که الحکم الحرجی منفیون فی الاسلام، حکم حرجی جعل نشده. نه دیگه، حکم نیست، میگه حکم حرجی جعل نشده. جعل نشده آیا اباحه جعل شده؟ داری مقام نیست اصلا. میگه حکم حرجی منفیس. از این مناقشه که فیه تأملونه. مناقشه دوم،
من اینطور فهمیدم که ایشون میفهمد بستگی به نوع قرائت شما از این قاعده داره. اگر مثلا خیلی میشه البته متوجه نشد
تو
بستگی به برداشت شما از قاعده داره. مثلا فهم که اقتضای نهی از عبادت فساد رو داره، میگه اگه شما اقتضا رو مطرح کنی
میشه قاعده اصولی،
میشه استنباط، میشه قاعده اصولی. اگه بطلان رو مطرح کنی
چی رو؟ کدوم قاعده رو؟
نهی از عبادت مقتضی
نهی از عبادت. خب اگر اقتضا رو بگیری چی؟
قاعده اصولی.
خب
اگر بطلان رو بگیری میشه قاعده فقهی، میشه تطبیق. اگه شما اینو مزوی میخوام بگی، اگه شما اینجوری بگی، بعد بگی که مثلا هر قاعده رو میشه هم بگی فقهیه هم میشه به اصولیه، به خاطر چه؟ خاطر برداشت یا نحوه مثلا دارم میگم مطرح کردن.
خب همون بالاخره نوع نگاه متفاوته دیگه، نوع نگاه متفاوته.
یعنی یه قاعده است ولی شما بر اساس نوع نگاهتون یا میتونید از این مجموعه قواعد اصولی بگیرید.
اشکالی نداره، به دو اعتبار اشکال داره.
خب نمیشه یه قاعده در هر صورت
نه از شما مگر بعضی از مباحث رو ندارید که هم داخل در مسائل علم کلام میشن، هم داخل در مسائل علم اصول میشن، هم مسائل دیگر میشن؟ خب اشکالی نداره، بحث مشتق از یک حیثیت توی علم صرفه، اشتقاق از یک حیث توی علم اصوله، درست شد یا نه؟ اصطلاحاً به قول آیاغون جهات متعدد میکنه یک مسئله رو که داخل در چه علمی بشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ به اختلاف جهات، تعدد جهات سبب تعدد علوم میشه. بله
بکنم خود که اصل براعت هم همین حالت بود، اصل براعت هم از این جهت جمعه کلامی داشت.
بران بعضی از قواعد همین جوریه. چیا؟ اشکالی نداره. ایشون میگه که جان هست که غیر از مسئله فقه، چون اونو در به دو اعتبار نمیشه، به دو اعتبار که اشکال نداره که عرض کردم، همین الان عرض کردم دیگه.
چی بود؟ چی دید که در مقابل همدیگه نیستن؟
مقابل همه علوم در مقابل همان دیگه، همه علوم در مقابل همان، یه دو علم مستقلن دیگه، فرقی نمیکنه جان. با صرفی هم در مقابل همان، با نحوی هم در با منطقی هم در مقابل همان، همه در مقابل هم. اینا همه ضدانن دیگه، از دادن، البته ضدان نه، از دادن این علوم با هم دیگه، حقایق وجودیه هن دیگه، یا اعتباریات وجودیه. حقایق که میگم به اعتباری که اگر منطبق با عالم واقع باشه، اعتباریات بالاخره همین چیزایی که اعتبار کردن و اینها. در این حال به نظر ما یه مقداری این دوتا مناقشه قابل تأمله. خب احسنتم، بسیار خوب. خب داشتیم عرض میکردیم اقوال رو در یا ضابطه هایی که بیان شده، ظاهراً هفت ضابطه رو بیان کردیم. ضابطه یه هشتم از شخصی است، عالم مالکی مصری که حدود سده نهم بوده، سال 900 خورده به اصطلاح هجری قمری، ایشون به نام قرافی. آی قرافی میگه موضوع قاعده اصولی ادله احکام، مثل الاستصحاب حجت مثلا، این یک قاعده اصولیه. حالا توضیح میدم، موضوع قاعده فقهی فعل مکلفه، مثلا الاستصحاب حجتون موضوع شیه استصحاب است و استصحاب دلیل بر حکم شرعی است، خود استصحاب حکم شرعی نیست، ما به وسیله استصحاب حکم شرعی رو به دست میاریم، ما رو راهنمایی میکنه به حکم شرعی. اما موضوع قاعده فقهی چیه؟ خود فعل مکلفه. مثلا قاعده لاتعاد قاعده فقهیه، میگیم الصلاتو لاتعاد، لاتعاد و صلات فرق نمی کنه، حالا چه مبتدا خبر چه فعل و فاعل، موضوعش الصلاته، الصلاتو لاتعاد الا من خمس. پس موضوع قاعده فقهی لاتعاد چیه؟ صلاته. صلات چیه آقایان؟ فعل مکلفه. روشنه؟ این نظر این آقا. خب پاسخ این نظر هم معلومه، نه، گاهی موضوع قاعده فقهی خودش حکمه، گاهی موضوع قاعده فقهی شخص مکلفه، گاهی موضوع قاعده فقهی انسان به ما هو انسانونه. اینجوری نیست که موضوع قاعده فقهی همیشه چی باشه؟ فعل مکلف باشه. نه، هر سه شو مثال میزنم، موضوع قاعده فقهی قرار باشه حکم باشه، قاعده لا حرج ولا ضرر، الحکم الضرری منفی فی الاسلام، درسته؟ اینه دیگه موضوع قاعده لا ضرر. موضوع قاعده لا حرج الحکم الحرجی مثلا منفی فی الاسلام. پس موضوعش چیه؟ خود حکمه. ای که پس تارتن شما گفتی همیشه موضوع قاعده فقهی فعل مکلفه، ندیدیم گاهی موضوعش چیه؟ حکمه. گاهی موضوع اصلا شخص مکلفه، مثل چی؟ المغرور یرجع الى من غره، قاعده فقهی مغرور و غروره دیگه، درسته؟ مغرور او کسی که فریفته شده در معاملات باید به کی مراجعه کنه؟ به کسی که او رو فریب داده. پس موضوع این قاعده فقهی الان کیه؟ المغرور شخص. گاهی موضوع قاعده فقهی انسان به ما هو انسانون، نوع انسان. مثلا قاعده ید، قاعده ید میگیم ید اماره و علامت ملکیته. ید که میگیم مراد این دست اصطلاحی نیست دیگه، سلطه خود انسان به ما هو انسانونه. پس گاهی موضوع قاعده فقهی حکمه، گاهی شخص مکلفه، گاهی انسانه، بله گاهی هم فعل مکلفه، همچنان که شما فرمودید در لا تعاد الصلات، درست شد یا نه؟ خب بگید آقا بالاخره بازم فرق کرد، نه دیگه، دیدید گاهی موضوع قاعده فقهی هم شد چی؟ حکم. این ضابط شما نه جامع افراد شد، چون گاهی داشتیم که موضوع قاعده فقهی چیزهای دیگه هم هست، و نه مانع اغیار، چون بالاخره حکم که موضوع در قاعده اصولی بود در قاعده فقهی هم ما داریم. لذا پس این ضابطه ای که شما میگید یه ضابطه یه کاملی نیست. این آقا که جان
میتونه بگه موضوع مسئله اصولی دلیل حکم هست به موضوع مسئله فقه،
ای که دیگه اون قول قبلی بود دیگه،
چون یکان این بخش اولش گفت دلیل
حکم. آها میخواد بخش دو اول رو بگید یا بخش دوم رو؟ بله بله. خب اوش که گفت
خب بگید دلیل حکم هست به موضوع مسئله فقه، دلیل حکم نیست.
خب چیه؟ یک چیزی باید باشه دیگه. خب اشکال نداره، اینجوری بگه اشکال نداره، بد نیست، بد نیست. بله. خب این هم یک قول. ضابطه نهم که باز از قول همین قرافی نقل میشه، میگه قواعد اصولی کلیان قواعد فقهیه غالبیه هستند. این هم یک ضابطه کلی همیشگی دیگه، کلی یعنی همیشگی، کل که میگیم یعنی جامعه همه موارد. خب حالا توضیح میدیم الان در مقام نقد. پاسخی که داده میشه به ایشون اینه که اولا اینه که بعض از قواعد فقهیه در بعض از موارد جاری نمیشوند، معناش غالبی بودن اونها نیست، بلکه معناش کلی بودن اونهاست، اما در این موارد جاری نمیشن. هر قاعده ای که لازم نیست که بگید همه جا جاری بشه. حالا توضیح میدم. مثلا قاعده لازرر رو مثال میزنه، میگه آقا قاعده لازرر در احکامی که در نفس اون حکم ضرر لحاظ شده، یادتونه دیگه، قاعده لازرر اونجا جاری نمیشه. روشنه چی دارم عرض میکنه؟ خب ما عرض میکنیم نفس این که در این موارد قاعده جاری نمیشود، معناش غیر کلی بودن قاعده نیست. از اون طرف ما میخوام بگیم در این موارد همیشه جاری میشود، در غیر مواردی که مثلا نفس حکم درش ضرر هست، در موارد دیگر همیشه جاری میشود. از اول دایره موضوع قاعده فقهی اگر ضیق‌تر باشه، تمام موضوعات رو شامل نشه، یک اشکال نداره که، روشنه؟ این یک. دو، از اون طرف آیا خود قواعد اصولی هم گاهی در همه موارد جاری نمیشود؟ مثلا خبر الواحد حجتون، خبر واحد حجت است، الا ان یکون له معارض اقوا. مگه تخصیص نمیزنیم؟ مگه استثناء نمیزنیم حجیت خبر واحد رو؟ الا ان یکون بگید مباینن ل قرآن، تباینه چه میخواد؟ تباینه کلی و چه تباینه جزئی. جزئی به نحو عامین من وجه، نه به نحو عام و خاص مطلق، چون ما قائلیم که خبر واحد مخصص عام قرآنی واقع میشود. سر جاش. بله بله، ماده اجتماع و به نظر ما اون خبر واحدی که اگر در منوج معارض با قرآن باشه از اساس از حجیت ساقط میشه. در اینجا ما تبعوض در حجیت رو قائل نیستیم. در چرا خود دوتا خبر اگر یه بحثایی با هم دیگه داشته باشن، اونجا چرا در ماده اجتماعشون وقتی تعارض کنن از حجیت میفتن، اما ماده افتراقشون به قوت خود باقیه؟ ولو همونجا هم اختلاف مبناست، حقیر اینو قائل میشم. اما در معارضه با قرآنی، عام قرآنی ندیگه، اونجا چون یه ضابطه کلی داریم، اگه چیزی مباینه عام قرآنی بود و مخالف بود، اونو دیگه فعلا از دائره اعتبار خارج میکنیم. البته ما به دیوار نمیزنیم، همچه غلطایی بنده نمیکنم. چرا به دیوار نمیزنم؟ چون من نمیفهمم الان جمعشو با قرآن. باید اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین که علمشون احاطه بر تمام قرآن داره، علم الکتاب همش در نزد اونهاست، ببینیم اونها سلام الله علیهم اجمعین چه میفرمایند. و خیلی از چیزایی که برای ما بالاخره تعارضات مسلم، ممکنه اونا به سرانگشت اشارت بعدن انشاءالله همه را وقتی بیان کنن برامون روشن میشه. خب پس ما عرض میکنیم که صرف این که در بعض از موارد جاری بشه دلیل بر فقهی بودن بگید نیست. این هم
من اینطور برداشت کردم از کلام شما که اگر در جایی که ظرف و بستر جریانی قاعده باشه، اینجا ما موردی پیدا کردیم که جاری نمیشه با اینکه ظرفش مهیا هست،
اینجا میشه تخصیص.
این حرف
بدی نیست. اما اگر از اول دائره جریان قاعده محدود به بعضی از موارد باشه، مشکلی نداره دیگه. قواعد
مثالی زده که خارج از این
قواعد اصول، بله قواعد اصولی هم همین جوریان. مگه همه قواعد اصولی در همه جا جاری میشن؟
این بس کلی بودن رو باید با تبیین بکنیم.
بله.
این یه قاعده کلیه هست. این معنا این نیست که هر زبان
به تعبیر بنده کلی مشککه.
احسن تماره همین.
کلی مشککه. این هم ضابطه نهم، آخرین ضابطه. حالا ممکنه شما ها بگردید ضابطه های بیشتری هم پیدا کنید، فعلا ما دیگه در تتبعمون. آخرین ضابطه، ضابطه آقای محمد تقی حکیم در الاصول العامه للفقه المقارن، ایشان میگه ان القاعده الاصوليه لا يتوقف استنتاجها و التعرف عليها على قاعده فقهيه بخلاف العكس. استنتاج قاعده اصولیه و به دست آوردن قاعده اصولیه متوقف بر قاعده فقهیه نیست، برعکسش. چرا این گونه هست؟ چرا؟ خودشون میگن لأن القواعد الفقهیه جمیعاً انما هی ولیدت قیاس لا تكون کبراه الا قاعدتون اصولیه یا قاعدتن اصولیه. چی میخواد بگه؟ میگه آقا قاعده فقهی همیشه به دست آوردن و استحصالش متوقف بر قاعده اصولیه است وللعکس. مثلا قاعده لا تعاد یه قاعده فقهیه است. حجیت این قاعده فقهیه لا تعاد مبتنی است بر یه چیزای قبلیه ای. اونا چیه؟ مثلا حجیت ظهور، حجیت خبر واحد، اثبات این که الاستثناء مفید للحصر و الی آخر. اینا رو ما باید در اصول اول ثابت کنیم، و الا خود این لا تعاد مگه حدیث نیست؟ قاعده لا تعاد رو از این حدیث لا تعاد داریم استفاده می کنیم دیگه، مفاد این حدیث است. خب اگر حدیث اول حجت بگید نباشه، پس چی؟ تمام این قواعد فقهیه قاعده طهارت. خب کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. اولی باید کل شیء لک طاهر خبر واحده دیگه، قبول کنیم که خبر واحد حجته، قبول کنیم که ظهورات بگید حجتن و الی آخر. یه حتی رو بعد حالا حتی بحثاش بمونه. خب این فرمایش. اما قاعده اصولیه مبتنی بر قاعده دیگر بگید نیست. خبر الواحد حجتون مبتنی بر چه قاعده فقهیه است؟ کدوم قاعده فقهیه است که خبر الواحد حجتون متفرع بر او باشد؟ نداریم دیگه قاعده فقهیه. مبتنی بر ادله خودشه، ولی حجیت و استحصال این قاعده اصولیه متفرع بر قاعده فقهیه است. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر. این مبتنی بر کدوم قاعده فقهیه است؟ هیچ قاعده فقهیه ای نداریم ما اینجا که این قاعده اصولیه استصحاب متفرع بر او باشه. اشکالی که شده جان
میخوام بفهمم که قاعده
نه بالاتر از اونه، یعنی خودش استقلالا اگر قابل استحصال نبود و متوقف بر قواعد اصولیه بود میشه فقهیه، اما قاعده اصولیه متوقف بر چیز دیگر نیست، متوقف بر قاعده اصولیه باید باشه تا بشه قاعده فقهیه.
میخوام از همدیگه استفاده کنم باشه ناخشن چیش
میگیم قاعده اصولیه استقلال در استحصال داره، قاعده فقهیه استقلال ندارن دیگه، چیزی شبیه اسم و حرف دیگه. اسم میگیم معنای استقلالی داره، میگیم حرف معنای ربطی داره، معنای عالی داره دیگه، چیزی شبیه اون. خب مناقشه ای که شده بر این ضابطه، مناقشش اینه که یادم نیست الان کلمه شده که یاد داشت نگه تو اصول العامه، ایشون مناقشه که بر کلامش میشه اینه که آقا خب اولا مسائل اصولیه همگاهی مبتنی بر مسئله اصولیه دیگه است، حجیت خود استصحاب یه مسئله اصولیه است یا نه؟ خب مبتنی بر حجیت خبر واحد نیست اگر ادله استصحاب البته چی باشه؟ روایات باشه. درست شد یا نه؟ حجیت خبر واحد مبتنی بر حجیت ظهورات نیست؟
چه ارتباط داره؟ چون میگه مبتنی بر قواعد فقهیه نیست. خب شما الان مبتنی بر قواعد فقهیه که مثال
نه، ایشون گفت که قواعد اصولیه مبتنی بر قواعد فقهیه نیست و مبتنی بر چیز دیگر نیست.
نه. اون چیزی که شما برام فرمودید این بود که قواعد اصولیه مبتنی بر قواعد فقهیه نیست ولی برعکسش هست، یعنی قواعد فقهیه مبتنی بر قواعد اصولیه.
درسته، عکس که ما میخوام بگیم نه عکس کاملا مساوی دیگه، یعنی بگیم این مبتنی بر اون، اون مبتنی بر این باشه.
ولی ایشون نه اومدن بگن قواعد اصولیه
مبتنی بر
هیچ چیز.
حالا عرض میکنم اینی بله، یکی از اشکالاتی که شده به این تعریف همینه که آقا مباحث و مسائل اصولیه هم گاهی متفرع بر مسائل اصولیه دیگه است. خب این قلت حرف بدی نمیزنن، ایشون میگن درسته مبتنی بر مثل خودشونن اما متوقف بر قاعده فقهیه نیستن. خب بعد من سوال میکنم یه قاعده پیدا میکنیم متفرع بر یه قاعده اصولیه است، از کجا بفهمیم که این قاعده اصولیه؟ اشکال اینه در واقع، از کجا بفهمیم که این قاعده اصولیه است یا قاعده فقهیه است؟ ضابطتون اینجا دیگه کارا نیست. چرا؟ چون شما گفتید قاعده فقهیه مبتنی بر قاعده اصولیه است، ما قاعده دویی پیدا میکنیم که متوقف بر قاعده یکیست که او قاعده یک اصولیه است. خب طبق ضابطه شما الان ولابد این قاعده شماره دو باید بشه قاعده فقهیه، در حالی که دیدید بعضی از قواعد اصولیه متفرع بر قواعد اصولیه هستند، پس باید قاعده دو رو بگیم اصولیه.
آقایی ما
یعنی به معذرت میخوام ببخشید، یعنی این ضابطه شما کارایی همیشگی نداره، ما رو از سردرگمی خلاص نمیکنه. خیلی به نظرم اشکال وارده. قاعده اصولی دو که متوقفه بر قاعده اصولی یکه، قسم به حضرت عباس ما میگیم قاعده اصولی بهش و همه، در حالی که طبق ضابطه شما میگید قاعده فقهیه متفرع بر اصولیه است. الان اینی که متفرع بر این اصولیه شده، این رو اسمشو بگذاریم فقهیه؟ نه، در حالی که قطعا اصولی است. یعنی میخوام بگم این ضابطه همیشه روشنگر و کارا نیست. این
به کار نبردن استاد، اگر ادات حصر به کار میبردن که فقط قواعد فقهی
از کردم اشکالش اینه که،
ولی شما نگاه کنید کلامشون دو جهت داره، یک وقت میان از طرف قاعده فقهیه نگاه میکنه، یک وقت از طرف قاعده
ان القاعده الاصولیه لا يتوقف استنتاجها و التعرف عليها على قاعده فقهيه. خوبه خوبه خوبه، به خلاف العكس، لان القواعد الفقهيه جميعا انما هي وليده قياس لا وليده يعني متولد لا تكون كبراه الا قاعده اصوليه. بنده عرض میکنم خب شما ضابطه دارید میدید، ما میخوام بگیم این ضابطه کارا نیست. اشکال و مناقشه ای که شده اینه که گاهی میشه یه قاعده ما پیدا میکنیم متوقف بر یه قاعده اصولیه است. سوال میکنیم از شما، بی زحمت به ما بگید بالاخره اسم این قاعده رو چی بگذاریم؟
میشه بگیم جامعه است، مانع نیست.
بله دیگه، بله بله. این قاعده اسمش چی باشه؟ اصولی باشه یا فقهی باشه؟ ضابطه شما پرش اینجا رو نمیگیره. جامعه این مسئله، این فرض دیگه نیست، به تعبیر من حلال این مشکل نیست. روشنه؟ بله دیگه. خب اولا و ثانیا هم گفتیم دیگه، اولا بیانی بود که بعضی از آیون گفتن، ثانیا عرض خود حقیره که حقیر میخوام بگم اشکال اصلی اون نیست. یعنی مناقشه ایشون من به اشکال اول وارد میدونم، اون تعبیر مناقشه ای که تعبیر اشکال اولی که شده بود مناقشه بهش وارده. حقیر اشکال رو اینجوری تقریبش میکنم با بیان خودم که این ضابطه کارایی همیشگی ندارد. کجا کارایی ندارد؟ مثل اینجایی که عرض کردم. بعدم شما میگید قاعده فقهیه حتما مبتنی بر قاعده اصولیه هست. خب یعنی چی قاعده اصولیه؟ باز قاعده اصولیه مثلا فرض کنید قاعده فقهیه چی؟ از قاعده طهارت. اگر ما اینا رو از سیره به دست آوردیم، خب شما میگید باز باید در اصول ثابت کنیم که سیره حجته. خب تمام قاعده های اصولی هم متفرعه بر یه پیش فرض هایی یعنی که باید ثابت بشه. شما قاعده جان؟ بله، یعنی شما یه قاعده اصولیه پیدا بکنید که پیش فرض اصولی درش نیاز نداشته باشیم. قاعده استصحاب
براعت،
حالا یکی یکی استصحاب مگه پیش فرض نداره؟ استصحاب یا دلیل حجیت بنای عملی و غلائیه است یا اخباره. اگر اخبار باشه حجیت ظواهر و خبر واحد اینا، اگر سیره باشه حجیت سیره و عدم ردع شر الى آخر. بله، یعنی میخوام بگم این ضابطه یه ضابطه کاملی نیست. لذا به نظر ما شاید ضابطه آقای آخوند که ضابطه چهارم بود در بین این ضابطه ها خیر الموجودین باشه، که ایشان فرمودن قاعده های اصولیه شیوع در ابواب متعدد فقهیه دارن، قاعده فقهیه شیوع در همه اکثر یا کثیر یا همه ابواب فقهیه بگید ندارن. شاید حالا جان
تطبیق که
اشکالی نداره، عرض کردم اینا هر کدوم از یک جهت، یعنی بنده اگر باشم میگم تمام این ضابطه ها رو کنار هم بچینیم مجموعه اینها یه چیزی به دست آدم میده که معلوم بشه بالاخره فرق اینها. فرمایش اون تطبیق که خوبه، فرمایش مرحوم امام هم فرمایش بدی نیست که قواعد فقهیه استقلالیت دارن برای فقیه مثل قاعده اسر و حرج و اینها، اما قواعد اصولیه استقلالیت ندارن، بلکه هدف از اونها رسیدن باز به یک حکم شرعی است. بگید خب تو قاعده فقهیه هم به یک حکم شرعی میرسیم دیگه، بعد از او تازه نمیخوایم برسیم، قاعده فقهیه میشه خودش مفادش یک حکم شرعی. روشنه؟ این حاصل خدمتتون عرض شه که 10 ضابطه تقریبا در بیان قواعد اصولیه و مسائل فقهیه. خب تا اینجا بحثمون تمام شد الحمدلله. دومین نکته رو هم اشاره کردیم. نکته سوم که دیگه ظاهرا فردا باید متعرضش بشیم، تفاوت استصحاب است با دو قاعده متناظر. یکی قاعده یقین یا شک ساریس و دیگری قاعده مقتضی و مانع. ما اگر خدا بخواد سعی میکنیم حد اکثر یک جلسه یا دیگه خیلی زیاد بشه دو جلسه ای این بحث رو هم تمام کنیم انشالله، بعد وارد ادله حجیت استصحاب میشیم. ولله الحمد.